برنامه رادیو ایران. هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید. صحبت از بیماری کرونا و پیشگیری از ابتلا به اون متداول‌ترین صحبت‌های روزانه همه ما شده و همه ما دلمون می‌خواد هر چه زودتر این بیماری در کشورمون و البته در همه دنیا ریشه‌کن بشه. داشتن روحیه و حال خوب نقش مهمی در مهار و پیشگیری از این بیماری داره تا بتونیم این دوره زمانی رو به سلامت طی کنیم و شاهد روزهای خوش و آرام و خالی از رنج و بیماری و خبرهای بد باشیم. پس لطفاً در کنار رعایت نکات بهداشتی حتما به لحاظ روانی و روحی برای خودتون و خانوادتون لحظه های شاد و خوشی رو رقم بزنین. سپاسگزارم از همه شما عزیزان. دعوت میکنم شنونده برنامه سفرها و نظرها باشید.
سفرها و نظرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو ایران. علی تهرانوند هستم، پژوهشگر تاریخ، و در فرصت و مجالی که پیش رو داریم قصد داریم بپردازیم به سفرنامه هایی که در ادوار گذشته در رابطه با ایران به مرحله نگارش در اومد. قصد داریم با سفرنامه شوالیه شاردن موضوع رو آغاز بکنیم. همونطور که مطلع هستین، سفرنامه ها برای ما و به ویژه در حوزه تاریخ و جامعه شناسی از اهمیت خاصی برخوردار هست، به این جهت که در متن سفرنامه اهداف مختلفی مستتر هست و در واقع میتونیم بگیم که در متن سفرنامه ها اهداف خاصی وجود داره، من جمله بحث اهداف تجاری، بحث اهداف سیاسی و بحث گشت و گذار و حس کنجکاوی که سیاحان جهانگردان در ادوار گذشته در ایران داشتن. چرا به 400 سال پیش رجوع میکنیم و سفرنامه ها رو در این مقطع زمانی مورد مطالعه قرار میدیم؟ به این جهت هستش که در این دوران که روزگار صفوی هست و آغاز روزگار صفوی، سیاحان مختلفی از جامعه غرب وارد ایران شدن و هر کدوم از اینها در فرصت و مجالی که پیش رو داشتن به بحث ایران و فضای سیاسی اجتماعی ایران پرداختن که در نوع خودش بی‌بدیل هست و یکی از شاخص‌ترین سفرنامه‌ها سفرنامه شوالیه شاردن هستش که با شما عزیزان همراه خواهیم شد و غور و تفحصی خواهیم داشت نسبت به سفرنامه شوالیه شاردن. عزیزان شنونده، بحثمون و صحبتمون در رابطه با شوالیه شاردن هست، جواهرسازی که وارد دربار صفوی میشه و کار رو به جایی میرسونه که حتی لقب تاج شاه رو از شاه عباس دوم دریافت میکنه. همین لقب و همین موضوع اهمیت سفرنامه شاردن رو دوچندان میکنه. شوالیه شاردن که لقبش رو در فرانسه اخذ میکنه، در دو مرحله وارد ایران میشه و بسیاری از مناطق جغرافی ایران رو زیر پا میذاره، شهرهای مرفع و اقتصادی ایران رو از نزدیک میبینه و در واقع با فضای تجاری ایران آشنا میشه. اما مهمترین بحث این هستش که شاردن تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار میگیره و در زمانی که به فرانسه برمیگرده بعد از سفر دومش، تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار میگیره و حتی پوشش ایرانی رو انتخاب میکنه و کار به جایی میرسه که اصلا سیر و سلوک شرقی رو مد نظر خودش قرار میده. بعدها سفرنامه شاردن مورد توجه شخصیت‌های برجسته مثل مونتسکیو هم قرار میگیره و در نگاه شرق‌شناسی جامعه غرب تأثیر بسزایی میذاره. همونطور که مطلع هستین شاردن به عنوان یک سیاح و جهانگرد سفرنامه‌ای رو از خودش به یادگار می‌ذاره که بالغ بر 10 جلد هست و به طور کلی میتونیم بگیم که دایره المعارفی از فرهنگ و آداب رسوم ایرانیان هست و این ویژگی خاص سفرنامه شاردن هستش که در فرصتی که پیش رو خواهیم داشت از شما دعوت می‌کنیم با نمایشنامه‌ای که برگرفته از متن سفرنامه شاردن هست همراه بشید و ببینیم شخصیتی مثل شاردن در مورد ایران به چه نکاتی پرداخته.
مستر نجف قلی بیک، از اینکه شما را به زحمت انداختم و وقت شما را گرفتم پیشا پیش از شما عذر میخوام.
جناب شاردن عزیز، خوب میدانی که وظیفه من در دربار نظارت بر امور درباریان است و این کار به خارج از دربار هم مربوط میشد، پس مینتی به شما ندارم من.
مستر نجف قلی بیک، من با تاریخ سرزمین شما تا حدی آشنا هستم. قصد دارم بدانم این عظمت تمدن به چه شیوهی به شما ایرانیان به میراث رسیده.
جناب شاردن، آموزش در میان ما ایرانیان حرف اول را میزند. بسیار بسیار مهم است و از گذشته های دور اجداد ما به کار آموزش اینطوری پرداختن و به واقع هم به دو شیوه متوسل شدن. متوجه هسته؟ نخست نقل سینه به سینه و به همراه انتقال تجربه و دیگری هم که آموزش های مکتوب رو سلوه کار قرار دادن. شما توجه داشته باشید با هر ایرانی هم کلام بشید ها، دنیایی از تجربه به همراه ضرب المثل ها با خود همراه میشه. ها متوجه هستید؟
مستر نجف قلی بیک، پیش از دیدار با شما قرار با پدر رافائل دومان در گذر خان داشتیم. تا به اتفاق شما از شیوه آموزش ایرانیان به برای من سخن بگم. اگه موافق باشید من به پدر رافائل خودم رو میرسونم و نظر شما رو بدونم چی هست.
بسیار بسیار خوب، ما از ارادتمندانی جناب رافائل هستیم. دیدار او هماره برای ما تازگی دارد. وجود او برای ما نعمتیست. اونجا را نگاه کنی، اونجا را نگاه کنی، گویا جناب رافائل به این سومیان. شما هم عجله کنی تا به او برسیم. بفرمایید.
درود به جناب نجف قلی بیک، ناظر بیوتات سلطنتی و جناب شاردن. به 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 به، درود ما به شما پدر رافائل عزیز. راستی پدر رافائل، این کتاب ها چیست که در دست دارید شما؟ این کتاب ها صرفا کتاب نیست، بلکه گنجینه ای از فرهنگ و دانش ایرانیان است. چون می دانستم که قصد بازدید از مدرسه خان رو داری، برات مواد درسی مدرسه خان رو فراهم کردم تا به مرور با شیوه آموزش ایرانیان آشنا بشی و امیدوارم با پشتکاری که از شما سراغ دارم به راحتی به فراگیری زبان شیرین فارسی خواهی پرداخت.
جناب شاردن، بگذار ببینم جناب رافائل برای شما چه تحفه‌ای به ارمغان آوردن. آها آها، کتاب های گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی، مثنوی معنوی، ترجمه قانون ابن سینا، به 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 به، کیمیای سعادت امام غزالی، کشکول جناب شیخ بهایی، موش و گربه عبید زاخانی. احسنت احسنت، مرحبا مرحبا به پدر رافائل عزیز با این سوغاتی هایی که آوردن، پیشکشیاشون دستشون درد نکنه. اها اها،
پدر رافائل عزیز، صرفاً همین مدرسه خان در شهر اصفهان فعال است و به امور آموزش میپردازد؟ نه عزیزم، در این شهر با شکوه بالغ بر 64 مدرسه بزرگ و کوچک است که به همین تعداد در سایر شهرهای ایران هم مدارس برقرار است. بله، و جوانان جویای نام با شوق و ذوق وافر در این مدارس به آموزش فلسفه و علوم و ریاضیات و هیئت و نجوم می‌پردازند. پس ایرانیان از گستره دانش بالایی برخوردارند. بسیار خوب بسیار خوب، دوست دارم در فرصتی که در پیش رو داریم از ساختمان و شیوه آموزش در ایران بیشتر بدانیم.
پس عجله کن تا وارد ساختمان مدرسه خان بشیم و از نزدیک با شیوه آموزش ما ایرانیان بیشتر آشنا بشی. بفرمایید بفرمایید.
دوستان عزیز، امیدواریم نمایشی که تقدیم حضور شما شد مورد توجه قرار گرفته باشه. اما در فرصت پیش رو تحلیل داریم نسبت به فضای متن نمایشنامه. همون گونه که از متن نمایش هم بر اومد، صرفاً فضای آموزش مورد توجه شاردن نبوده، موضوعات متعدد و گوناگونی مورد توجه شاردن بوده که بخشی از اون به فضای آموزش و پرورش در ایران برمیگرده. شاردن در سفرنامه خودش از مدارس ایرانی صحبت میکنه، شیوه اداره کردن این مدارس صحبت میکنه و اینکه سنت وقف چقدر کمک میکرد به نحوه اداره کردن مدارس در ایران و به همین نسبت از گستره دانش ایرانی ها صحبت میکنه که مورد توجه شاردن بوده و این مسئله حائز اهمیت بوده و در سفرنامه‌اش هم به این موضوع پرداخته. خب دوستان، امیدوارم مباحثی که مطرح شد مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. از این فرصت استفاده میکنم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون، ز گردش های گوناگون.
نامت را بر زبان می آورم، دریا بر من گسترده تر می شود، دریایی که ادامه نگاه توست. کلامت را توتیای چشم می کنم، آفتاب و ماه و ستارگان را در آب ها می بینم. می خوانمت، موجی بلند به ساحل می دود و دست می گشاید، صدفی پلک می زند.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ای را به باران ببخش، دل افسرده ای را به یاران ببخش. الهی
الهی صدا
مرا، الهی الهی.
لحظه غروب، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام که میدیم، یه معنیش میتونه این باشه که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اصلا با رنگ تعلق که نمیشه، سالم بود، سلام بود، سلامت بود، سلام. خیلی ها احتمالا این رو شنیدن دیگه، هر کسی تو حوزه مدیریت و بحثای استراتژی و بحثای تحلیل نمیدونم کار و این حرفا، حتی تحلیل شخصیت و مباحث موفقیت و اینها، چه شخصی چه جمعی، در واقع یه مطالعه، یه تجربه، یه به قول معروف ناخونکی زده باشه و داشته باشه، اینو شنیده که یه اصل معروفی هست که میگن که 20% اتفاقاتی که در زندگی انسان میفته در یک کار رخ میده، 20% علتها و سببهایی که در یک اتفاقی هست موجب 80% دیگر اتفاقات هست، خوب یا بعدش. یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از موضوعاتی که ما درگیرش هستیم بخش اصلی و اساسی هست تو زندگی ما که اگر اینها تغییر بکنه خوب بشه 80%، یا بر صورت بخش عمده دیگری از اتفاقات هم مسیر و جهت درستی رو پیدا میکنه و خوب میشه، کلیتش خوب میشه حداقل، بلکه جزئیاتش هم میتواند خوب بشه، و اگر اون اصل کاریا مسیر غلطی پیدا بکنه بسیاری از امور دیگه انسان هم به دست انداز میفته و گرفتاری و سختی و ناراحتی. دیدین زندگی های کسایی رو که رو رواله، و زندگی کسایی که همش هی گیر میخوره. به قول قدیمی ها گفتن که هرچی سنگ به پای لنگه. واقعا وقتی که کسی یه مشکلی داره، یک مبنایی توی زندگیش درست و سر جاش و اینها نیست، هی اشکال برای چیزای دیگه هم ایجاد میکنه دیگه. تو بدن خودمون نگاه کنین، وقتی که یه عضوی حتی کوچیک اشکالی پیدا میکنه، حالا هر چقدر اثرگذارتر باشه، اثرش رو اعضای دیگه هم کاملا مشهود میشه. مثلا وقتی یه عضو اثرگذاری مثل قلب خدا نکرده مشکل پیدا بکنه، مغز مشکل پیدا بکنه، رو کل بدن اثر میگذاره، نه فقط به اطراف خودش، فقط نه مثلا چیزهایی که شاید نزدیکترین ارتباط بهش دارن. به همین نسبت وقتی که این دوتا سالم هستن، اشکالات جزئی دیگه قابل حل، قابل تحمل، قابل رفعه. خیلی مهمه که به قول قدیمی آب از سرچشمه جهتشو درست کرد. ریشه یه درختی رو سالم کرد، از کرم خوردگی و آفت زدگی نجات داد. میوه رو میشه حالا بهش بذار شکل مختلف مراقبت کرد که آفت نزنه، ولی اگر ریشه آفت زده باشه، هزار تا مراقبت هم از تنه و شاخه و برگ و میوه بکنیم، آخر سر از داخل خود جان این درخت آفت نفوذ میکنه به این میوه و ثمره. اصلهای وجود ما کجاست؟ چی باید به سمت حقیقت متمایل بشه تا بقیه جان انسان هم به حقیقت متمایل تر باشه؟ به قول خدا، وقتی که آیات و نشانه‌های روشن حقیقت بر انسان آشکار میشه، انسان از حقیقت لذت ببره. حبب الیکم الایمان، ایمان براش دوست داشتنی بشه. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، کفر و پرده دری و سرکشی براش ناپسند باشه نسبت به حقیقت. چی باید تو وجود آدم درست بشه که بقیه چیزا تو این جهت قرار بگیرن؟ از کی بشنویم بهتر از معلم اخلاق و متخلق به آنچه که میگفت مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی؟
و اعلموا ان الله يحول بین المرء و قلبه. زیبایی کار در اینجا، بدانید که خداوند حائل می شود بین انسان و دل انسان. خداوند به تمام ابعاد وجودی انسان نزدیکتر از خود انسان است. در اینجا بحث دل است که که او به دل من نزدیکتر است تا خودم به چی؟ به دلم. خودم به دلم، حالا من میگم خودم یعنی چی؟ خودم یعنی شهوت من به دلم، غضب من به دلم، وهم من به دلم، ترجمه کنید عقل من به دلم. خدا نزدیکتر است از من، منی که مجموعه این چهار قوه است. ترجمه کنید انسان، بله، نفسش که فی وحدتها کل القواست، یعنی چهار قوه که رؤوس قوای اوس، عقل، وهم، شهوت، غضب، این تشکیل دهنده است. خدا از من به دل من نزدیکتره، یعنی او به دل من نزدیکتر از شهوت من، نزدیکتر از غضب من، نزدیکتر از وهم من، حتی نزدیکتر از عقل من. دلی را که بسته شد به خدا، دلی را که وابسته به خدا شد، دریچه اش باز شد به سوی غیب. این دل که جوابگو بود دعوت الهی و نبوی را، چه از نظر درونی چه بیرونی، یه همچین کسی، یه همچین دلی داره که جواب مثبت داده. این رو بداند، به این که اگر بخواهد شهوت، غضب، وهم اثر سوء روی این دل بگذارد، خداوند نمیگذارد.